بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج. بحث ما در ترتیب مرجحات بود، این بحث رو تمام کردیم ولی دیدم یه نکته مرحوم صاحب کفایه داره، اون رو هم اضافه کنیم بر نکاتی که داشتیم. گفتیم بقیه اونا امورون، سم رو گفتیم، این رو هم به چارم قرارش بدید. وان این از ایشون احتمالی میدن که مرجح جهتی بازگشت به مرجح دلالی کنیم. دلالی چرا؟ چون در مقام مرجح جهتی احتمال توریه باز میشه، یعنی اونی که موافق عامه است شاید امام توریه کرده باشه، پای توریه که به میان آمد برمیگرده به دلالت ظاهر و ظهر، یعنی خبر مخالف تقیه مخالف عامه ظهر میشه، خبر موافق عامه نسبت به اون ظهر میشه، ظهر دلالتن، چون احتمال توریه در خبر موافق عامه هست. امام علیه السلام مقام تقیه بوده، این که گفته است این چیز واجب است توریه فرموده، مستحب و واجب فرموده چون شبیه واجب است. فبناً علی ذلک این وجوب احتمال دارد حمله بر استحباب بشود چون امام توریه فرموده است. فبناً علی ذلک پای ظاهر از هر در میان بیان، و وقتی پای ظاهر از هر در میان آمد اون وقت مقدم میشه بر تمام مرجحات، چون جمع دلالی بر تمام مرجحات مقدمه، اصلا تاروز از بین میبره جمع دلالی. اون جایی که پای ظاهر از هر و جمع دلالی به میان بیاد اصلا نوبتی نمیرسد به مرجحات، جمع میشود و این جمع جمع عرفیه و جمع دلالیه، نوبتی به تعارض نمیرسه و این مقدم میشه بر همه چیز. و لذا مرحوم آیا خون احتمال میدن که مرجحات جهتی سر از مرجحات دلالی در بیاره و برگرده به مسئله ظاهر و ازهر، و اگر چیزی به مسئله ظاهر و ازهر برگرده این مقدمه بر تمام مرجحات میشه، لأن الجمع الدلالی مقدم علی کل شیء، بلکه در موارد جمع دلالی تعارض اصلا نیست، جمع میکنه. مرحوم آیا خود این سخنه میگه، بعدن هم خودش اشکال میکنه و حاصل اشکالی هم که میکنند این است، میفرماید که بله این هم درسته ولی چون مسئله توریه یه مسئله هست که لا یدرک الا به تأمل و نظر، دقت و تأمل و نظر و اینها میخواد و یک خپایی داره، و چون چنین است ظاهر و ازهر از اون در نمیاد، چون توریه امر خفی لا یدرک الا به تأمل و نظر، بنابراین اون ظاهر ازهر عرفی که ما میگیم این ظاهر ازهر عرفی نیست، ظاهر از هر عرفه یه چیزیست که همچین درست وقتی انسان با روایت برخورد میکنه یکی ظاهر باشه که از هر باشه، این احتیاج و یه دقت و تأمل و فلان و اینهایی دارد که از ظاهر اثر عرفی بیرونش میکنه. این خلاصه کلام ایشان. در برابر این سخن دو نکته است، یعنی دو نظر در کلام ایشون هست. نظر اول این است که توریه کار مشکلی هست و احتیاج به دقت داره، یا اگر توریه در کلام امام باز شد ظاهر از هر تشخیص دادن کار پیچیده ایست. تکرار میکنم، آیا خود توریه کار پیچیده ای هست؟ این حق با شماست. یا نه، اگر پای توریه به میان آمد ظاهر از هر تشخیص دادن پیچیده است. همینه، این دو احتماله، همین دو احتمال از کلام معلوم آخون. ما میگیم منظور شما سلام میکنم کجا رفتید؟ از مرحله جسارت نباشه ورد شدید. بس در موافق و مخالف آمست و سقیت کار نداریم. یه روان مطابق موافق آمست، یه روان مخالف آمست. نه، کار به مرجعات نداریم، ربطی به مرجعات نداره. مرحوم آیا خون میگه یکی موافق آم است، یکی مخالف آم است. ما میخواهیم این موافق آمه و مخالف آمه رو حساب کنیم، ببینیم سر از چیز در میاره یا نه، سر از مرجعات دلالی در میاره یا نه. اگر سر از مرجعات دلالی در آمد، دیگه نه کار به اوثقیت داریم، نه شهرت داریم، نه کار به موافقت کتاب الله داریم، از همه اونا مقدم میشه. باز تکرار میکنن، باز تکرار میکنن، باز تکرار میکنن. ای تکرار آقا، یه مسئله چند بار تکرار کردن که مشکلی رو حل نمیکنه. من همون دفعه اول فهمیدم. بس در این است، ما اول یه حساب کنیم، یه خبر موافق عام است، یه خبر مخالف عام است، ببینیم این مرجعه جهتی سر از کجا در میاد. اول این حسابش کن. ایشون میگه مرجعه جهتی سر از مرجعه دلالی در میاره. چرا؟ چون خبر موافق عامه احتمال توریه درش هست. این وجوبی که امام گفته توریه هست، یه استحباب مثلا. حالا که چنین شد ظاهر از هر بدمش، ظاهر از هم که پیدا شد، این دیگه نه معارض میشه با اوثقیت، نه مرجحات چیز شهرت، نه کتاب الله، دیگه اصلا نوبت به مرجحات نمیرسه، میشه جمع دلالی. وقتی جمع دلالی شد مقدمه بر جمعی، این مرجحات دیگه کار به تعارض نمیکشه، اگرم بکشه این از همه اونها مقدمه. چرا؟ لأن الامر دائر بین الظاهر والأظهر. این کلام میشه. از کدام کلام ایشون دو تا بحث یا ایراد داره. ایراد اول این است، ایشون که میگه به تأمل به دقت باید توریه تشخیص داده بشود، منظورتون چیه؟ توریه کردن کار مشکلی هست؟ حق با شماست، اما این ربطی به بحث ما نداره. یا اینکه منظورتون این است پای توریه که به میان آمد ظاهر از هر درست نمیشه. ما میگیم میشه. وقتی شما احتمال میدهید امام علیه السلام گفته هادا واجبان توریه کرده باشد، مراد مستحب مؤکد است، پس احتمال خلاف ظاهر قوی میشه در عبارت موافق عامه، در حدیث موافق عامه. اما اون روایتی که میگوید با صراحت میگوید این واجب نیست، اون ظهورش قوی تر میشه. این میگه واجب است، ظهورش ضعیف شد. اون میگه واجب نیست، ظهورش قوی شد. ظاهر از حد درست میشود و مقدم. اگر واقعا پای توریه به میان آمد ظاهر از حد درست میشه، این دیگه چیز خفیه نیست. خود توریه امر خفیه، خود توریه کار هر کس نیست. اما پای طوری که به میان آمد تشخیص ظاهر از هر مسئله خفی و پیچیده نیست. و کن بین این دوتا جسارت نباشه شاید خلطی در کلام ایشون واقع شده، خفای طوری امرون و خفای ظاهر از هر در صورت طوری امرون آخر. اولی را قبول داری، دومی را قبول نداری. خود طوریه، عمل به طوریه، احتمال طوریه، اینا چیز مخفیه هست. یعنی طوریه کار مشکلی هست، هر کسی نمیتوانه طوریه بکند در کلام. همون احتمال طوریه هم مشکله، عمل به طوریه مشکله. اما وقتی پای طوریه به میان آمد، و لذا میگن عوام نمیتونن خیلی چیزا رو وقتی بگن، یا باید دروغ بگن یا باید راستشو بگن، اما طوریه نمیتونن بکنن، درست؟ بس در این است، طوریه امر پیچیده است فی حد ذاته، برای امام سخت نیست، ولی فی حد ذاته عرفن پیچیده است، قال پیچیده است. اما اگر پای طوریه به میان آمد، ظاهر از هر پیدا شدن، این کار پیچیده و خفیه نیست. حالا اولا و اما ثانیان، اجازه بفرمایید، و اما ثانیان، مسئله طوریه، ما یه مبنایی در باب طوریه داریم و آن این از طوریه در هر کلامی راه پیدا نمی کن. طوریه جاهای محدود و معدودی داره و اینو در بحث طوریه ما مفصل در مکاسب محرمه گفته ایم که هر کلامی که موافق عامه است پای طوریه بهش باز نمیشه، هر کلامی برای نجات از کذب نمیشه دست به دامن طوریه زد. بعضی ها خیال میکنن ازا دارد ام بین الکذب و طوریه، ما بریم سراغ طوریه. طوریه همه جا نمیشه، طوریه جای خاصی داره. چرا؟ چرا رو جمعن کن؟ طوریه مان جاهاییست که کلام تاب دو معنی ذاتن داشته باشه، کلام ذاتن قابلیت برای دو معنی داشته باشه، منتها انصراف ذهن به معنی اوله، من اراده می کنم معنی دوم را، انصراف ذهن به معنی اوله، من اراده می کنم معنی دوم رو. من مثال بزنم معنیش. کسی میاد سوال می کنه، در می زنه، آیا زیدون فدار موجود هستش؟ کسی میاد پشت در میگه لیس هو و هنا مو هنا، اینجا نیست، اینجا نیست، مشابه علیه به اینجا دو اعتماد داره، یکی پشت در اینجا نیستاده، یکی تو خونه نیست. اینجا نیست، هنا تا به دو معنی داره ذاتن، میشه هنا اشاره به پشت در باشه، میشه هنا اشاره به مجموع در باشه. ذهن طرف منصرف میشه به مجموع در، لیسا هنا اینجا نیست، یعنی تو خانه نیست، ولی اینجا نیست پشت در. اگر اراده بکنید کلام ذاتاً تاب داره، دروغ هم نیست، اصلا ما میگیم طوریه دروغ نیست، استثنای از کس طوریه راسته، منتها راست پرتندازیه. در باب طوریه ما به کلی مخالفت کردیم با بزرگانی که میگن طوریه استثناء از دروغ است، ازا دارن ان بین الکذب و طوریه نیست. اصلا طوریه کذب نیست و طوریه هم همه جا نیست، طوریه مال جاییست که کلام تاب دو معنی داشته باشه. یا مثلا اون حدیث معروفی که درباره اون مرد بزرگ با حجاج ابن یوسف ثقفی کی بود، با اون روبرو شد و سوال کرد، من سعید ابن جبیر. سعید ابن جبیر میاد پیش حجاج، حجاج میگه من چگونه آدمی هستم، میگه انت عادل قاصد. عادل به حسب لغت تاب دو معنی داره، عادل یعنی عدالت پیشه و عادل یعنی مشرک. من عدل بالله کذب العادلون بالله، کسانی که عدلی برای خدا قرار میدن، عدلی برای خدا قرار میدن، همتا و همترازی قرار میدن، اینم عادله دیگه. در لغت عادل تا به هر دو داره، دروغ هم نیست، هم عادل تا به عدالت پیشه داره، هم عادل تا به معنی مشرک داره. منتها وقتی گفته میشه عادل، ذهن انسانی به کدام داره؟ میره سراغ عدالت پیشه، پس اندازه. و این اراده کرده معنی دوم را، و لذا حجاج گفت این حکمه به ظلم من کرد. منتها شما توجه پیدا نکردی، اطرافیان گفتن خب اگر این مرد خلاصه نسبت به بعضی چیزها به خودی بدبینه، نسبت به شما خیلی خوشبینه، جناب عالی را عادل قلم داد کرد. گفت نفهمیدید چه گفت این آیه کذب العادل، این چیز اون تعبیر به بعد الذین ربهم یعدلون، این اونو میخواد بگه منو مشرک قلم داد کرد. من با یه عبارتی که دو بحلو و ها کذا قاصد، قسط از الفاظ از داده، قسط به معنی عدالت هست، به معنی ظلم هم آمده جز از داده. منتها ذهن بیشتر در قاصد میره رو عادل، عدالت پیشه، اما معنی دومش کم تو ذهنه، به همین دلیل به درد توریه میخوره. بله؟ همه جا هست؟ نه. زیدون قائمان، این چه دابه دا معنی داری؟ قائم معنی نشسته؟ نه، میگه الان زید قائمه، شما میگه چی؟ میدونم، گو الان زید قائم است، در شما چی در جواب نمیشه دار؟ زید آمده است یا نیامده؟ میگه ده آمده نیامده، خب آمده دیگه، این نه این تابعی نداره، نیامده یعنی مطلقا نیامده، سواری این قیده، ما بس قید اونا مشاره لگ نو معنی میشه، ای قید زدی دروغه، نیامده مطلقه یعنی نه سواره نه پیاده نه صبح نه است نیامده، این تابع این نداره سوال نیامده، ما اینا رو توضیح نمیدیم، ما اینا رو کذب میدونیم. اگه گفت زید نیامده یعنی سوال نیامده، این کذبه، کذب مجازه در باب ضرورت. ما توریه رو جایی میدانیم که اطلاق کلام تابع دو معنی داشته باشه، نه اینکه یه چیز در تقدیر بگیریم. شما میگه حاضران واجبون، اراده مستحب میکنیم، کذبه، این توریه نیست. یا از اون مرد بزرگ سوال کردن خیر الورا بعد النبی من هو، بعد از پیغمبر بهترین اشخاص کیه؟ قال من بنته فی بیته، اگر ضمیر اول به پیغمبر برگرده یعنی دختر پیغمبر تو خانشه عزیز، ضمیر اول اگر به رسول الله برگرده یعنی عزیز، اما اگر ضمیر دوم به رسول الله برگرده یعنی ابوبکر، من بنت اون شخص فی بیت النبی، فی بیت رسول الله، ضمیر تا به هر دو داره دیگه، ضمیر اول میشه به رسول الله برگرده، ضمیر دوم میشه رسول الله برگرده، هیچ کدام مجاز نیست، هیچ کدام خلاف ظاهر نیست. تعجبی در اینجا تاب دو معنی داره، شما از چیزی که تاب دو معنی داره استفاده میکنی برای توریه کردن. حالا گاهی عدل معنی این از هر انصراف ذهنی، مثل هنا توجه داری؟ لیسه هنا، یا مثل عادل قاصد، گاهی از هر در عدل معنی اینه و به اون استفاده توریه میکنی، گاهی هم دو پهلو هست. خلاصه توریه جایی هست که کلام قابلیت دو معنی را داشته باشد، یا دو معنی مساوی باشد یا احد المعنیین از هر باشد کما هو القالب فی التوریه، اما اراده معنی دوم بدون هیچ قید و شرط امکان داشته باشد. توریه مخصوص اینجا هست و بنابراین تصدیق میکنی همه جا توریه نمیست. دروغ هم نیست چون تابع دو معنی داره بارا. قاصد دو معنی داره، عادل دو معنی داره، من من توفی میته دو معنی داره، هنا دو معنی داره، هنا دو معنی داره، درجه داری؟ دو معنی داره. ما میگیم دروغ نیست، هنا دو معنی داره، مشاهدهش هر دو درسته. هنا یعنی پشت در، یا هنا یعنی تو خانه، تا دستش به کجا اشاره کنه، لیسا هنا و بالاخره هر دو. علا کل حالین بگذرم، حالا این بحث انشاءالله این بحثی نیست که به همین زودی هم تمام بشه، این بحث رو ما مفصلا در مکاسب محرمه در باب کز متعرض شدیم و یه خط جدایی از این خط معروفی که در باب توریه هست تشکیل داده شده و معلوم میشه توریه جزء کز نیست، توریه همه جا ممکن نیست، توریه قید و شرط داره، توریه محدودیت داره، همه کس هم نمیتوانن کلام رو پهلو درست بکنن، بلکه احتیاج به یه دقت و ظرافت و یک حاضر جوابی و امثال اینها داره که اشخاصی مثل سعید ابن جبیر میتوانن از احدش برمیان و توریه این بابه. وقتی اینو گفتیم اشکال به کلام مرحوم آخوندم متوجه میشه که هر خبر موافقی رو نمیشه حمله بر توریه کرد. توریه موارد محدوده دارد، هر خبری موافقه عام شد این که نمیشه هم رو بر توریه کرد، ظاهر از هر درست کرد. بله اگر کلماتی باشه تا به دو معنی داشته باشه خودش ذاتاً ظاهر از هر درست میکنه، اما هر حدیث موافقه عامه که پای توریه به میان نمیاد، که شما خیال کردید همه جا احادیث موافق عامه برگرده به ظاهر مخالف عامه از هر، این احتمال توریه دارد اون ندارد، این ظاهره اون ازهره، پس مرجح جهتی برگشت به مرجح دلالی و بر تمام مرجحات مقدم شد. اندت آرو نه چنین نیست، این تنها به درد بعضی از جاها میخوره که امام لفظی رو به کار برده است که این لفظ تا به دو معنی داره و قابلیت توریه هم داره، و تمام الکلام انشاءالله در بحث توریه و احکام توریه فی محله من المکاسب المحرمه فی بابل که خود گذشت. نه ایشون نگه، نه نظر مرحوم آخوند این نیست، دقت هم بکنین ببینید ایشون این حرف رو نمیزنی. خب تمام شد این فصل، بریم فصل دیگر، المرجحات الخارجیه، فصل فی المرجحات الخارجیه. منظور از مرجحات خارجیه مرجحاتی است که نه کاری به سند داره، نه جهت داره، نه امثال زاده، یعنی به روایت برنامه، نه دلاله، نه سند، نه جهت، مرجحاتی است که از خارج قائم میشه. مرجحات خارجی رو به پنج گروه تقسیم کردن، این پنج گروه رو بگیم و بعد بریم سراغ احکام هر گروهی. اولین مرجح خارجی اون زنون غیر معتبر است که دلیلی بر نهی از آن داریم. از زنون غیر المعتبره المنهی و انها، مثل چی؟ مثل قیاس زن غیر معتبری است که نه تنها غیر معتبره است بلکه قامت دلیل علی المنع من او، حالا اگر دو روایت متعارض داریم، احدهما موافق للقیاس و الاخر مخالف للقیاس، این مرجح خارجی دیگه، آیا این جزء مرجحات میشه یا نمیشه؟ مثال فرض کنین دو روایت متعارض آمد، یکی از اونها میگوید زن حائض نمازش را قضا کند، یکی میگوید زن حائض نمازش را قضا نکند، کدامش مطابق قیاسه؟ اونی که میگه قضا کند. به قیاس بر چی؟ بر روزه، چون روزه قضاش مسلمه. اینم که میگه نماز را قضا کند یوافق القیاس. البته مسلمه که قضا نداره، به تشویش استراب نیفتید از نظر نماز قضا نداره، ولی که فرض میکنیم که یه روایت آمد میگه قضا داره، یه روایت میگه قضا نداره، احد هما موافق للقیاس و الاخر مخالف للقیاس. حالا میخواییم ببینیم آیا این موافقت للقیاس باعث ترجیح میشه یا باعث ترجیح نمیشه. این گروه اول. گروه دوم زنون غیر معتبر است اما منهیان نیست، غیر معتبر است، لا دم الدم. مثال چی؟ شهرت فتوایی، اجماع منقول، امثاله ما شهرت فتوایی، اجماع منقول و امثال اینها. اینها زنونیست غیر معتبر اما منهیان هم نیست، اجماع منقول حجت نیست اما زن، شهرت فتوایی حجت نیست اما زن است، مسنون دیگه و امثال اینها. و یا حتی مثلا یه خبر مرسل موافق عهد الخبره، اینا مرجع خارجیه دیگه، یه زن غیر معتبریه، یه خبر ضعیف، یه خبر مرسل از خارج کمک کنید موافق عهد ما بوده باشن، اینا زنونیست غیر معتبر اما من یا عهد نیست. این گروه دوم. و اما سوم، اون زنون معتبره، یعنی یه زن معتبری قائم بشود علی وفق عهد الدلیله. مثل چی؟ مثل موافقت اطلاق کتاب الله، موافقت اطلاق کتاب الله، نه نسا، نس نمی زنون میگی، اطلاق میگیم که زن بشه، موافقت اطلاق کتاب الله یا سنت قطعیه، موافقت با اطلاق، اطلاق سنت قطعیه، این زن معتبر. حالا فرض کنید منصوص نباشه، حالا میرسیم اینا باشه، بحثاشو میکنیم دیگه، بحث خواهیم کرد، مرجع خارجیه دیگه، حالا میگیم چطور خارجی میشه. اجازه بدید ما تقسیمات بکنیم، دونه دونه وارد که شدیم اونجا صحبت کنیم، ما که نمیخوایم رد بشیم، ما که رد نمیشیم، میگیم اون بحث تکرار میکنیم، اینجا تقسیمیست که آیون کردن، من تقسیم اون آیون رو میگم، بعد دونه دونه اشکال میکنیم، نوبت اشکال هست فرار نکردیم. و اما قسم چهارم، مرجحات خارجیه المرجحات الخارجی القطعیه کل اجماع، اجماعی قائم شد موافق عهد الخبره این شد، موافق عهد الخبره این شد، اجماع منقول نه، اجماع محصل بنویسید، الاجماع المحصل که اشتباهشون بیش نیاد، کل اجماع المحصل الموافق لعهد الخبره این چند تا؟ چهار. اجماع 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 علما بر چیزی شد تمیز و جرز دار جه میرسیم میگیم. و اما پنجام الاصول الشرعیه العقلیه عهد الخبرین مطابق اصل براعته، عهد الخبرین مطابق استصحابه، عهد الخبرین مطابق نمیده اصالت و احتیاطه، مطابق مطابق یکی از اصول اربعه است، یا اصول عقلیه یا اصول شرعیه. این پنج تا مرجح خارجی شد. حالا دونه دونه بحث میکنیم بیایم جلو. اما ظن غیر معتبر منهیه قسم اول نمونهش ظن قیاسی، آیا میتواند مرجح بشود یا نمیتواند مرجح بشود؟ در اینجا دو مطلبه. مطلب اول این است ادله نهی از عمل قیاس شامل حال ما میشه یا شامل حال ما نمیشه، آیا نهی از عمل قیاس شامل میشه یا نه، این مطلبه. مطلب دوم آیا این روایاتی که نهی از قیاس میکنه اگر شامل ما بشه آیا این تعارضی داره با ادله که میگه خود به عقل و دلیله؟ پس یه بحث کنیم نهی قیاسی شامل مرجعات هم میشه، یه بحث. بعد سلمنا که شامل شد، آیا ادله نهی از قیاس قوی تر است یا اون قاعده ای که میگه خود به عقل و دلیله؟ اون نگه اقوید دلیله اینه بگیر، اونی که موافق قیاسه بگیر. عدل نهی از قیاس میگه عمل به قیاس نکن، کدا یکی از این دو قوی تره هست؟ اما راجع به این که آیا نهی قیاسی شامل میشه یا نه، باید بدانید قیاس سه قسمه. قیاس سه گونه هست. قیاس اون فی اصول الفقه، قیاس اون فی فروع الفقه، في المسائل الأصولية، في المسائل الفرعية، وقياسا في الموضوعات. مثال ميزاني قياس در أصول فقه این است که ما بگیم خبر واحد حجته چون ظنیه پس شهرت فتوایی هم قیاس بهش میکنیم، اونم حجت، شهرت فتوایی هم حجت، قیاس میکنیم بر خبر واحد که حجت، بر خبر ثقه که حجت. این قیاس در چیه؟ در اصول فقه. گاهی قیاس در فروعه، مثل همین مثالی که زدیم، مثل مثال عبان، اون دیه اصابه مرعه، یه انگوش ده شطور، دو انگوش بیست شطور، سه انگوش سی شطور، چهار انگوش چهل شطور، این شرنگ و چل شطور، قیاس در مسائل فرعی است دیگه. قیاس اون بالمسئلت فرعیه کل قیاس فی دیت اصاب المرعه الوارد فی حدیث عبان. نظرتون هست انشاءالله اون حدیث احتیاج به این نداره. شب و اما قیاس در موضوع میگید آقا من دیروز روزه گرفتم نساخت بهم، حالم پریشان شد، به هم داود امروزم روزه بگیرم همون برنامه. قیاس در موضوع خارجیه، قیاس در موضوع خارجی. عدله حرمت قیاس سومی رو قطعا نمیگیره، کار به موضوعات، کار به موضوعات نداره. شما واقعا اگر یه موضوع و موضوع دیگری قیاس کردید سبب زن شد، موضوع هم موضوعیست که با زنت میتوانی عمل کنی، احتمال ضرر، زن به ضرر، خوف ضرر، زن درش کافیه. اگر موضوعیست که با زن قیاسی، یعنی با زن موضوع حاصل میشه کلخوف حساب قیاس کن چه اشکال داره امروز و بر دیروز قیاس کن قیاس؟ نه اصلاب نی من دیروز روزه گرفتم بعد افطار کردم استصاب نی اصلاب نیست که روزه ادامه بدم دیروز روزه گرفتم اجازه یه خود اجازه یه خود آسته الان این قیاس هم فر موضوعات خارجیه حال من دیروز به هم خود امروز هم به هم میخوره مزنونه زن به ضرر خوف به ضرر داخل در عدلهی که میگه در باب سیام خوف کافیه عمل کن عدلهی ناهی از قیاس هم نمیتونه جلو شما رو بگیره و اما اگر قیاس در فروع دین باشه مثل اون روایت دیگه اصحابه در حکم شما شک دارید چند شطور واجبه این حکمه این موضوع دیم آیا در چهار تا چهل تا واجبه قیاس میگه بله ده تا یکی ده تا دو تا بیست تا سه تا سی تا چهل چهار تا چهل تا این قیاس میگه احتمال میدیم برگرده به نیز برگرده به سوز برگرده به چی نه قیاس زنی میگه حکم الهی این همینی یا قیاس صلات مرعه بر صیام مرعه قیاس حکمش قیاس میکنی حکم وجوب قضا قیاس در موضوع نیم قیاس در حکمی مسلم در اینجای ممنوع قدر ما چیقن اجازه بدید اجازه اونجا در موضوعه اونجا در ضرر داشتنه روزه موضوع قیاس میکنم اشکال کار این است اون وقت که من میگم توجه نمیکنی اون وقت که گذشتم تکرار میکنی برای این است که روزه دیروز کار به حکم الهی ندارم اصلا یک کسی روزم نمیگیره میگه آقا امساک از قضا دیروز برای من ضرر داشت امروزم امساک بکنم نهار نخورم ضرر داره میگم اصلا ایمان به روزه به خدا نداره میگه دیروز امساک کردم ضرر داشت امروز هم امساک بکنم ضرر داره برید برای من غذا بیارید این کار به حکم نداره امساک مضر راست یا مضر این چه کار به حکم داره حالا یه خود اجازه بدید حالا به اونجا نرسید به اونجا نرسیدید به اونجا نرسیدید اجازه بدید فرضمون این است قیاس ظنی ما قیاس قطعی رو بس نمی کنیم اگر جایی قطع یقین پیدا کردید خارج از بحث ماست اون قیاس اولویته اون قیاس منصوص الاله است اون مستنبت الاله مستنبت قطعیه است بحث ما در قیاسات ظنیه است حواستون باشه حالا که این طور شد اگر قیاس ظنی بوده باشه قدر متیقن از ادله نهی از قیاس اینجا رو میگیره پس قیاس در احکام شرع شامل و اما قیاس در اصول فقه چطور؟ اونم بعد اونم مشمول عدله حرمته چرا مشمول عدله حرمته؟ برای این که میگه ان السنه اذا قیست مهدت مهقد دین یا لا قیاس فی دین الله روایاتی که مضمونش این است در دین خدا قیاس نیست ان الدين الله لا يصاب بالعقول به عقول ظنیه شما دین الهی لا يصاب قیاس در دین چه اصول فقه باشد چه فروع فقه باشه همش قیاس در دینه اینا هیچ کدام جایز نیست نتیجه این شد ادله حرمت قیاس شامل ما نفی میشود مرجحات هم اعمال قیاس به دینه شما مرجح قرار بدی قیاس را اعمال قیاس در دینه جایز نیست لا یجوز اعمال قیاس در دین فبنا ان علی ذلک ما نمیتوانیم قیاس رو جز مرجحات قرار بدیم ولو این ولو دقت کنید ولو قائل به تعدی باشیم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه ولو قائل باشیم کل مرجح زنی کافر هر مرجح زنی کافی مرجعات منسوسه غیر منسوسه همش کافیه. چرا نمیتونیم قیاس مرجع قرار بدیم؟ چون نکردیم. بوده در دین قیاس رو واردش نکن. مرجع قرار دادن هم وارد کردن در دینه. در اینجا مرحوم آقای آشمان حسین یک مطلبی داره، من کلام ایشون رو بگم و این بحث رو به یه جایی برسیم تمامش کن. مرحوم آشمان حسین اصفهانی در جلد ششم نهایت و درایه صفحشم بگم به درد سر و زحمت نیافتید، ایشون در صفحه 358 چاپ جدید جلد ششم نهایت الدرایه ایشون یه مطلبی داره میگه، ولی بعدا هم خودش صرف نظر میکنه چون ممکنه این اشکال به ذهن بعضیا بیاد مطرح کنه. 358 جلد ششم. بعد بانی این از که میگه اعمال قیاس در مرجحات نه قیاس در اصول فقه هست نه فروع فقه. میخواد ما نحن فیه رو از قیاس در اصول و فروع خارج کن. لا قیاس فی الاصول ولا فی الفروع. چرا؟ اما در فروع نیست که واضحه، مرجحات کاری به فروع نداره. و اما در اصول چرا نیست؟ میگه شما عمل میکنید به ادله که میگوید کل مرجح ظنی کاف، به اون شما داری عمل میکنید نه به قیاس. اون دقیق در اون چون مسئله فرعیه نیست، مرجحات جز مسئله فرعیه نیست، یه معلومه. و اما جز مسئله اصول فقه هم نیستی که میگه نه جز مسئله اصول فقه نیست. چرا؟ برای این که اونی که شما رو وادار میکنه به ظن قیاسی عمل کنید قاعده خص به کل مرجع. میدونم اون چیه مستند شما، مستند شما این از کل ظنن مرجع، این موضوعش داره دستکاری میکنی نه حکمش، زنش داره از شما میگیره. درست؟ شما دارید کل زنن مرجع، اون یه قاعده کلی اصولیه به اون عمل میکنین، موضوعش دارید از قیاس میگیره. قیاس برای شما زناوره، اما اعتماد تکیه‌گاه شما قیاس نیست، بلکه تکیه‌گاه شما کل ظن مرجع است که به خاطر تعدی از مرجعات منسوسه به غیر منسوسه وارد شدید. ایشون یه دقتی در اینجا به خرج داده، از تحت اصول فقه خارجش میکنه. چرا؟ به علت اینکه اون چیزی که تکیه‌گاه شماست در باب مرجعات کل و زن مرجعه، موضوع زن رو از قیاس گرفتی نه کبرای کل و زن مرجعه، اونی که از قیاس نگرفتی زن آور بودن از قیاس گرفتی. ایشون این احتمال رو میده که ما بگیم بناهن علازاله عمل کردن به زن قیاسی لا اعمال له فی اصول الفقه ولا اعمال له فی فروع الفقه در هیچ کدام نیست. بعدن خود ایشون از این حرف برمیگرده و باید هم برمیگرده. حالا من تعبیر من اینه، در بازگشت تعبیر روشن‌تر اینه. و این است بالاخره میخوام ببینم در مسئله استنباط احکام الهی بالاخره شما تکیه‌ای بر این ظن قیاسی کردی یا نکردی. اینو باعث تقویت عهد دلیلین قرار داده یا نه؟ این اعمال لهو بده ما کار به اصول فرو نداریم. آیا صدق میکند اعمال در دین شو؟ چرا شما خبر وجوب قضای صلات حائز رو مقدم داشتی؟ چرا این خبر رو مقدم داشتی؟ به خاطر ظن قیاسی. پس اعمال در دین شد، اعمال در حکم الهی شد. حالا در موضوعش اعمال بشه یا در حکمش اعمال بشه، باز اعمال در دین مرجح شد. یعنی حجت رو آمدی تقویت کردی در دین الهی، سند این رو قوی تر کردی. حجیت اینو قوی تر کردید این اعمال الله به دین، این که چشمندی نیست در اینجا. فعلا حاضا ولو ممکن است بد و انسان خیال بکنه اعمال در دین نیست، ولی به دقیقه معلوم میشه اعمال در دینه. بنابراین قسم اول از اقسام پنجگانه تمام شد، فردا به اون الله میریم سراغ چهار قسم دیگر. سوالی هم بود بعدن بفرمایید.